ساعت 7:00 به وقت ایران، شنونده ایستگاه 19 در رادیو فردا هستید. سلام، وقت شما بخیر شنوندگان محترم هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. من فرشته قاضی هستم، میزبان شما در یک ساعت آتی با ایستگاه 19 در رادیو فردا، برنامه خبری تحلیلی که گزارش‌های متنوعی رو همکارانم برای شما تدارک دیدن، از سفر آنتونی بلینکن به وزیر خارجه آمریکا به منطقه تا سومین روز بررسی رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت مسعود پزشکیان در مجلس ایران، نهادهای حقوق بشری که خواستار تحقیقات بین المللی در خصوص ضرب و شتم زنان معترض در زندان اوین شدند، و از تغییر قانون در بریتانیا گزارش خواهیم داشت، اعتراض پرستاران در ایران و همچنین از اعتراض ها و اعتصابات در هندوستان در اعتراض به تجاوز به یک پزشک زن. اما اجازه بدید پیش از اینکه این مطالب رو، این گزارش های متنوع رو بشنویم، با همکارم رضا جمالی باشیم همینجا در استودیو با تازه ترین خبرهای ایران و جهان.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. در ادامه تلاش‌های دولت آمریکا برای برقراری آتش‌بس در غزه و آزادی گروگان‌ها، آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده روز دوشنبه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در اورشلیم دیدار کرد. به گزارش رویترز، پس از این ملاقات دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد این دیدار تقریبا 3 ساعت به طول انجام می‌ده و در یک فضای خوب و مثبت برگزار شده است. بر اساس این گزارش، بنیامین نتانیاهو بر تعهد اسرائیل به آخرین پیشنهاد آمریکا در مورد آزادی گروگان‌ها با در نظر گرفتن نیازهای امنیتی اسرائیل تأکید کرده است. آخرین دور از مذاکرات دو روزه در قطر روز جمعه بدون پیشرفت به پایان رسید، اما قرار است مذاکرات در این هفته در قاهره سر گرفته شود. در همین حال وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه هشدار داد که مذاکرات فعلی برای آتش بس در غزه و توافق برای آزادی گروگان‌ها احتمالاً آخرین فرصت برای دست یافتن به یک صلح پایدار است. به گزارش رویترز، آنتونی بلینکن این اظهارات را در نشست خبری با ایزاک هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائیل بیان داشت. این در حالی است که گروه افراطی حماس هم پیشنهادهای جدید مطرح شده در مذاکرات آتش بس را رد کرده و مدعی شده که نخست وزیر اسرائیل بر سر دستیابی به توافق مانع ایجاد می کند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را در زمره گروه‌های تروریستی طبقه بندی کردند. در همین حال گروه هواپیمایی لوفتانزا آلمان هم روز دوشنبه اعلام کرد تعلیق پروازهای خود به تل آویو، تهران، بیروت، عمان و اربیل در اقلیم کردستان عراق را به دلیل نگرانی از تنش‌ها در منطقه تا 26 ماه اوت برابر با 5 شهریور تمدید کرده است. توقف پروازهای این گروه تا روز چهارشنبه هفته جاری برقرار بود. این گروه هواپیمایی که شامل شرکت‌های لوفتانزا، سوئیس، اتریش و یوروینگز می‌شود، همچنین اضافه کرده که در این دوره از حریم هوایی ایران و عراق نیز استفاده نخواهد کرد. پیشتر رسانه‌های اسرائیلی گزارش داده بودند که شرکت رایانیر هم پروازهایش را دست کم تا 5 شهریور به تل آویو و از مقصد تل آویو لغو کرده است. در پی انتشار گزارش‌ها از ضرب و شتم زنان معترض در زندان اوین، از جمله نرگس محمدی برنده نوبل صلح، گروهی از فعالان حقوق بشر خواستار تحقیقات بین‌المللی در این زمینه شدند. در بیانیه این فعالان حقوق بشر که در چند روزنامه اروپایی از جمله لیبراسیون فرانسه و الپایس منتشر شده، ضمن نگرانی از وضعیت زندانیان زن در اوین آمده که این زندانیان سیاسی که حدود 70 نفر هستند، تنها به دلیل مبارزاتشان برای آزادی و حقوق بشر در ایران خودسرانه بازداشت شدند. این بیانیه خشونت اخیر زندانبانان علیه این زنان زندانی را محکوم کرده است. 18 مرداد خانواده نرگس محمدی، زندانی سیاسی و برنده جایزه نوبل صلح، خبر داده بود که در جریان یورش ماموران به تجمع اعتراضی علیه اعدام در بند زنان زندان اوین، خانم محمدی و چند تن از همبندیانش آسیب دیدند. و منابع حقوق بشری گزارش دادند که بامداد روز دوشنبه دست کم 8 نفر در زندانهای یزد و شیراز اعدام شدند. وبسایت حالوش از اجرای حکم اعدام 5 نفر در زندان یزد خبر داده و اعلام کرده که 3 تن از آنها بلوچ و 2 تن افغانستانی بودند. سازمان حقوق بشر ایران هم از اعدام 3 نفر در زندان عادل‌آباد شیراز خبر داده. اتهام تمامی این زندانیان مرتبط با مواد مخدر و قتل عنوان شده است.
ممنونم رضا جمالی همکارم بود با تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان. با شما
به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
بله، خوش آمدید به ایستگاه 19. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا که به منظور پیشبرد تلاش‌ها برای دستیابی به توافق آتش‌بس در نوار غزه به منطقه سفر کرده، پس از اسرائیل قراره به قاهره پایتخت مصر بره، جایی که اواخر هفته جاری مذاکرات اثر گرفته خواهد شد. این در حالیه که اختلاف‌ها میان اسرائیل و گروه افراطی حماس بر سر چند محور اصلی همچنان پابرجاست. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارش ایلیا جزایری.
تلاش ها برای استفاده از آخرین فرصت به منظور دستیابی به توافق آتش بس در نوار غزه و آزادی گروگان های اسیر در دست گروه افراطی حماس، آنگونه که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا میگوید.
اکنون زمان تعیین کننده و شاید بهترین و آخرین فرصت برای بازگرداندن گروگان ها به وطنشان، دستیابی به آتش بس و قرار دادن همگان در بهترین مسیر به سوی صلح و امنیت دائم باشد.
آقای بلینکن که برای پیشبرد تلاش‌ها به منطقه سفر کرده در اسرائیل با اسحاق هرتزوگ رئیس جمهور، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و یوآف گالانت وزیر دفاع این کشور دیدار و گفتگو کرد. محور گفتگوهای او مذاکراتی است که پنجشنبه و جمعه هفته گذشته در دوحه پایتخت قطر برگزار شد و قرار است اواخر هفته جاری در قاهره پایتخت مصر اثر گرفته شود. دفتر نخست وزیر اسرائیل در بیانیه‌ای گفتگوهای امروز با وزیر خارجه آمریکا را مثبت ارزیابی کرد. پیشتر آقای نتانیاهو در جلسه دولتش درباره مذاکرات جاری گفته بود:
تأکید می کنم که ما در حال مذاکره هستیم و این به معنی امتیازدهی نیست. مسائلی وجود دارد که می توانیم درباره آن انعطاف پذیر باشیم و مسائل دیگر نه، و بر آنها اصرار خواهیم کرد. ما خوب می دانیم چگونه آنها را تشخیص دهیم.
مذاکرات با میانجیگری آمریکا، مصر و قطر در حال انجام است. آن هم بر پایه طرح پیشنهادی که ایالات متحده هفتم خرداد گذشته ارائه داد. در مذاکرات روزهای پنجشنبه و جمعه که حماس در آن نماینده ای نداشت، ایالات متحده پیشنهادی برای کاستن از اختلاف ها مطرح کرد. اما همزمان با سفر آنتونی بلینکن به اسرائیل، گروه حماس بیانیه ای صادر کرد که در آن پیشنهاد تازه واشنگتن را نزدیک به مواضع بنیامین نتانیاهو ارزیابی کرد. این پیشنهاد توسط میانجیگران در اختیار گروه حماس قرار گرفت. این گروه در بیانیه خود نخست وزیر اسرائیل را مسئول شکست تلاش‌های میانجیگران دست نیافتن به آتش بس و به خطر انداختن جان گروگان‌ها دانست. حماس در بیانیه خود تأکید کرد به طرح پیشنهادی هفتم خرداد ایالات متحده و توافقات صورت گرفته بر پای آن پایبند است. در مقابل بنیامین نتانیاهو حماس را متهم به لجبازی کرد و خواستار فشار بر آن شد.
همچنان به اصول پایدار برای امنیت اسرائیل پایبندیم و با طرح هفته خرداد که از حمایت آمریکا برخوردار است موافقیم. بار دیگر تاکید میکنم این حماس است که لجبازی میکند و حتی نمایندهی برای مذاکرات دوحه اعزام نکرد. از همین رو باید حماس و رهبرش یحیی سنوار را زیر فشار قرار داد، نه دولت اسرائیل.
طرح پیشنهادی روز هفتم خرداد که از سوی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا مطرح شد، در مرحله نخست خواستار آتش بس شش هفته‌ای، خروج اسرائیل از مناطق مسکونی و آزادی گروگان‌های اسیر در دست حماس در مقابل آزادی هزاران فلسطینی از زندان‌های اسرائیل شده است. این طرح در مرحله دوم خواستار خروج کامل اسرائیل از نوار غزه شده است. اکنون مسائل مورد اختلاف نخست به آتش بس باز می‌گردد. حماس خواهان آتش‌بس کامل و پایان جنگ است، اما اسرائیل می‌خواهد پس از آزادی گروگان‌ها عملیات نظامی خود را اثر گیرد. مورد دوم اصرار اسرائیل بر بازرسی از آوارگانی است که به شهرهای خود در شمال نوار غزه باز می‌گردند، مسئله‌ای که حماس با آن مخالفت می‌کند. و سوم محور فیلادلفیا است، خط مرزی باریک میان نوار غزه و مصر که اسرائیل خواهان ادامه کنترل آن است. اسرائیل مدعی است که این مسیر اصلی قاچاق اسلحه به حماس است. با وجود این اختلاف‌ها، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا تأکید می‌کند واشنگتن تمام تلاش خود را برای انعقاد توافق به کار بسته است.
It is time for it to get done.
زمان برای انعقاد توافق فرا رسیده. همچنین زمان آن فرا رسیده تا اطمینان حاصل کرد هیچ کس اقدامی برای ایجاد مانع در برابر این روند نمی کند. از این رو ما برای جلوگیری از تشدید تنش و اقدامات تحریک کننده تلاش می کنیم. هیچ اقدامی نیست که بتواند ما را از دستیابی به توافق دور کند یا درگیری را به جاهای دیگر و به شکلی شدیدتر بکشاند.
اشاره آقای بلینکن به تدابیری است که ایالات متحده برای جلوگیری از تشدید و گسترش تنش در منطقه به کار بسته، از جمله افزایش توان و تجهیزات نظامی در منطقه به ویژه برای جلوگیری از کشیده شدن پای ایران به جنگ، آن هم پس از ترور اسماعیل هنیه رئیس پیشین دفتر سیاسی حماس در تهران در روز 9 مرداد. جمهوری اسلامی و حماس اسرائیل را متهم به ترور آقای هنیه می کنند. از این رو تهران وعده اقدام انتقام جویانه علیه اسرائیل می دهد، اتهامی که اسرائیل آن را تایید یا رد نکرده است. سخنان آقای بلینکن در حالی مطرح می شود که عملیات اسرائیل در نوار غزه ادامه دارد و همچنان خواستار جابجایی غیر نظامیان از برخی منطقه عملیات می شود. از سوی شامگاه یکشنبه مدت زمان اندکی پس از رسیدن وزیر خارجه آمریکا به تل آویو یک حمله انتحاری در این شهر روی داد که گروه های حماس و جهاد اسلامی مسئولیت آن را بر عهده گرفتند. در این حمله فرد مهاجم کشته و یک شهروند اسرائیلی زخمی شد. آمریکا بر این باور است که آتش بس در غزه می تواند از شدت بحران و احتمال گسترش جنگ بکاهد.
گزارش ایلیا جزائری رو میشنیدید. اما در ایران امروز در سومین روز بررسی صلاحیت کابینه مسعود پزشکیان در مجلس، صلاحیت وزرای پیشنهادی جهاد کشاورزی، دادگستری، دفاع و راه و شهرسازی در دستور کار قرار داشت که در جلسه علنی امروز با تذکرات و مجادله های متعددی که تحت تأثیر اتفاقات روز قبل بود همراه بود. همزمان صلاحیت فرزانه صادق نامزد پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی از سوی کمیسیون‌های تخصصی مجلس تایید شده، در صورتی که او به عنوان وزیر رأی بیاره اولین وزیر راه تاریخ ایران و دومین وزیر زن تاریخ جمهوری اسلامی خواهد بود. بشنویم از بابک غفوری آذر.
روز سوم بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی مسعود پزشکیان در مجلس ایران تحت تأثیر حاشیه‌های مربوط به تذکر و اعتراض برخی نمایندگان نسبت به اتفاقات روز دوم بود. تذکرات و اعتراض‌هایی که به واکنش‌ها به نطق امیرحسین ثابتی از نمایندگان طیف تندروی جریان اصولگرا علیه عباس عراقچی وزیر پیشنهادی امور خارجه مربوط بود. در جلسه صبح روز دوشنبه حمید رسایی اینگونه با محمد باقر قالیباف رئیس مجلس مجادله کرد.
جناب آقای رئیس، دیروز آقای عراقچی با خطاب قرار دادن آقای ثابتی طوری صحبت کردند که انگار نقد برنامه و کارنامه ایشون یعنی زیر سوال بردن ولایت مداری مجلس.
من خواهش میکنم آقای رسایی در دستور تذکر بفرمایید.
در دستور بند 11 است میخوام دفاع بکنم آقای
نه اون دستور ما دیروز بود، دستور امروز.
خب دیروز شما نذاشتید صحبت بکنیم.
خب حالا نمیشه دستور دیروز امروز بیاره. در دستور در خدمت.
آقای رسایی در ادامه این مجادله از اینکه تنها نیم ساعت قبل از بررسی صلاحیت وزرا اسامی نمایندگان موافق و مخالف مشخص می شود اعتراض کرد که این اعتراض از سوی محمد باقر قالیباف با توجیه جلوگیری از لابی کردن رد شد. در جلسه بعد از ظهر هم رئیس مجلس باز هم مانع از ادامه بیان تذکر و اعتراض امیرحسین ثابتی شد که از وزیر پیشنهادی خارجه خواست تا بگوید مجوز مذاکرات احیای برجام در سال 1399 از سوی کدام به گفته او نهاد بالادستی صادر شده بود.
متاسفانه دیروزی که از وزرایی که بنده از ایشون صریح سوال پرسیدم نکاتی رو به بنده نسبت دادن که وارد نبود. به جای بحث‌های تخصصی که من مطرح کردم گفتم تحریم یوکرین چرا باقی مونده، این اتفاق چرا افتاد و موارد مشابه، یه سری بحث‌هایی رو مطرح کردن که خب ارتباطی به بحث نداشت، از جمله اینکه مذاکرات احیای برجام با هماهنگی دستگاه بالادستی بوده، لطفاً مجوزش رو اعلام بکنن. خود ایشون در کمیسیون ها گفتن که دو بار این طرح تسلیح رهبری رد شده. با کدام مجوز در سال 99 این مذاکرات راه افتاد؟ اینو اعلام بکنن.
آقای ثابتی بکنید من به خانم مقصود
ماده 75 قبول نکردید، وقتم دیگه.
نه 75 قبول نکردید، دیگه قبول نکردید. بنا نیست که 75 رو در قالب تذکر
در راستای ماده 22 بند 11 آقای دکتر منطقی حرف من، یه بخشیشو گفتم یه بخشیش هم مونده. نه اینو یکی توضیح بدن که اون مذاکراتی که خودم میدونم قابل تحمل نبود.
آقای ثابتی از شما خواهش میکنم.
آقای دکتر من مگه دارم غیر قانونی رفتار میکنم؟ من گفتم ماده 22 ماده
تذکر به هیئت رئیسه است در موضوع سن. الان نه ما موضوع وزارت خارجه است بحثمون، نه بحث دیروز.
این گونه مجادلات که نشانی از تداوم اختلافات طیف‌های مختلف جریان اصولگرا دارد و در مطالب رسانه‌های مختلف این طیف از جمله روزنامه جوان و خبرگزاری تسنیم در انتقاد از امیرحسین ثابتی تکرار شده، اما نشان چندانی در بحث‌های مربوط به بررسی صلاحیت وزرا در روز سوم نداشت. بررسی صلاحیت تنها وزیر پیشنهادی زن فرزانه صادق برای وزارت راه، مسکن و شهرسازی با تأکیدات چند باره نمایندگان مخالف او مبنی بر موافقت آنها در وزیر شدن زنان همراه بود.
متاسفانه حجمه سنگینی اتفاق افتاده که آقا شما چرا با وزارت بانوان مخالفین؟ والله ما مخالف نیستیم. ما دوست داشتیم به جای یک وزیر بانو، دو وزیر، سه وزیر، چهار وزیر معرفی بشه.
فرزانه صادق در نطق دفاع از خود بارها به پایبند بودنش به نظام جمهوری اسلامی و تداوم اجرای برنامه‌هایی چون مسکن مهر تاکید کرد.
از مهمترین برنامه‌های اجرایی تکمیل باقی مانده مساکن مهر و پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن مطابق تکالیف تعیین شده در قانون برنامه هفتم.
سرتیپ عزیز نصیرزاده وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هم در نطقش نیروهای مسلح ایران را جدا از نیروهای آنچه جبهه مقاومت خواند ندانست.
جبهه مقاومت تفکیک نیست، جدا از ما نیست. برادران عزیز سوال کردن، پشتیبانی ما وقتی میگیم نیروهای مسلح، مسلح یعنی جبهه مقاومت هم درونش هست.
جبهه مقاومت در ادبیات مسئولان جمهوری اسلامی به شبه نظامیان مستقر در کشورهایی چون عراق، سوریه، یمن و لبنان گفته می شود که در راستای منافع جمهوری اسلامی عمل می کنند. غلامرضا نوری قزلجه وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی هم در روز سوم بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی با تذکرات نمایندگانی مواجه شد که از او خواستند اتفاقاتی چون پرونده فساد چای دبش در وزارتخانه اش تکرار نشود. از دیگر اتفاقات روز سوم بررسی صلاحیت وزرا اشاره به وضعیت زندان‌ها در ایران هنگام بررسی صلاحیت امین حسین رحیمی وزیر پیشنهادی دادگستری بود. محمد تقی نقدعلی نماینده خمینی شهر که از موافقان وزیر پیشنهادی بود در این باره چنین گفت:
جناب آقای رحیمی، اوضاع زندان‌ها اوضاع خوبی نیست، هم از حیث تراکم، هم از حیث چگونگی ارائه خدمات و مشکلاتی که هست.
وزیر پیشنهادی دادگستری یکی از سه وزیر پیشنهادی است که از کابینه ابراهیم رئیسی در دولت پیشنهادی مسعود پزشکیان معرفی شدند. بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی قرار است تا روز چهارشنبه در مجلس ایران ادامه پیدا کند و باید دید اختلافات جریان اصولگرا در میزان رأی اعتماد وزرای مختلف بازتابی پیدا خواهد کرد یا نه.
گزارش بابک غفوری آذر رو میشنیدید. اما در پی انتشار گزارش ها از ضرب و شتم زنان معترض در زندان اوین، از جمله نرگس محمدی فعال حقوق بشر و برنده نوبل صلح، گروهی از فعالان حقوق بشر خواستار تحقیقات بین المللی در این زمینه شدند. بنیاد نرگس محمدی مستقر در فرانسه، شیرین عبادی برنده جایزه نوبل صلح، سازمان گزارشگران بدون مرز، عفو بین الملل دانمارک، شیرین اردکانی وکیل دادگستری، پزشکان بدون مرز، فدراسیون بین المللی حقوق بشر و همه با هم علیه مجازات اعدام از جمله افراد و سازمان های امضا کننده این بیانیه هستن. با حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر ساکن وین که از امضا کنندگان این بیانیه هست در مورد همین بیانیه گفتگو کردم.
که متعاقب وقایعی که اتفاق افتاد 13 روز پیش، شاهد اعدام‌های وسیعی بودیم. در روز 16 مرداد خبردار شدن زنان زندان اوین که رضا رسایی رو اعدام کردن. ما می‌دونیم که بعد از اینکه انتخابات ریاست جمهوری تموم شد، تمایلی برای اعدام‌های دوباره افزایش پیدا کرد و خب شاهد این بودیم که روز 17 هم، یعنی یک روز بعد از اون، تعداد زیادی رو 29 اعدام رو در یک روز انجام دادن. زنان که خب در واقع بسیار از این موضوع نگران بودن، خب دست به تحصن زدن در زندان اوین و خب مورد ضرب و شتم زندانبانان قرار گرفتن و خب طبیعیه که مدافعان حقوق بشر در خارج کشور از این حرکت هم حمایت کردن، از جمله ما که در این تحصن خودمون بارها با شکل اعتصاب غذا همراه زندانیان بودیم. بنابراین طبیعیه که خب حرکت یگانه ای رو سعی کردیم که داشته باشیم و در این رابطه هستش که این بیانیه تنظیم شده، تدوین شده و ارائه شده برای اینکه در واقع یک هیئت ویژه‌ای، هیئت مستقل بین‌المللی برای کشف حقیقت پیرامون این اعمال خشونت‌آمیز به ایران بره و موضوع رو بررسی کنه.
آقای نایب هاشم، این بیانیه که در موردش داریم صحبت میکنیم در چند روزنامه اروپایی از جمله لیبراسیون فرانسه و آلپایز اسپانیا منتشر شده. فهم میکنید که چقدر تأثیر داره چنین بیانیه‌ای و این نوع اطلاع رسانی ها در وضعیت زندانیان؟
قطعا تأثیر داره، برای اینکه خب خوانندگان این روزنامه های پر مخاطب میبینن که خب 41 سازمان حقوق بشر ایرانی و بین المللی در این رابطه در واقع حرف یگانه ای رو داشتند و خب تأثیرات معین داره. خب انتظار ما نداریم که جمهوری اسلامی که همواره پاسخگو نبوده به سادگی در واقع تغییر ماهیت بده یا تغییر موضع بده در این رابطه، ولی که خب قطعا این فشار بین الملل رو افزایش خواهد داد و خب افکار عمومی در این رابطه واکنش نشون خواهد داد و امیدواریم که اون حرکتی که برای آزادی نرگس محمدی، یکی از این زندانیان زن زندان اوین هست، و بقیه زندانیان که 70 زن زندانی ما در اونجا داریم، اینها به هر حال اثر بخشی داشته باشه و از اونجایی که خب این زنان چه داخل زندان چه خارج زندان صحبت از این کردن که تا لغو حکم اعدام ایستادن و پیگیری میکنن، خب طبیعیه که خب این حرکت ادامه داره. نزدیک 75% اعدام های سال گذشته در سطح جهان، اعدام های ثبت شده از چین و ویتنام که بگذاریم، در ایران صورت گرفته و خب طبیعیه که میتونه فشار بین المللی رو افزایش بده و خب باید همین تجمیع این اعتراضات میتونه در مرحله معین امیدواریم به لغو حکم اعدام در ایران بی انجامه. ما به سهم خودمون، در تحصیل خودمون چه در این هفته که پایان میابه، قبل از اون و بعد از اون، در همه سه‌شنبه ها سعی که همراه زنان زندانی باشیم که در این بیانیه اومده دژ محکمی هستن برای آزادی خواهی در ایران و به هر حال از این دژ محکم در واقع این زنان هستن ما حمایت خودمون اعلام میکنه و ادامه میده.
توی این بیانیه نوشته شده که الان بیش از هر زمان دیگری بند زنان اوین به پایگاه مقاومت و مبارزه برای آزادی تبدیل شده. در این مورد ممکنه یه توضیحی به ما بدین؟
بله دقیقا. خب این خیزش اخیر ما، خیزش زن زندگی آزادی، زنان در اون نقش ویژه داشتن، زنانی که برای آزادی حرکت میکنن، زنانی که برای زندگی حرکت میکنن. به هر حال این زنان الان در واقع هماهنگ کننده و هدایت کننده جنبشی هستن که جریان داره و همونجور که من عرض کردم، ما به سهم خودمون در این تحصن، عزیزانی که 700 روز در این تحصن مشارکت داشتن، با احتساب قضامون سعی میکنیم حتی اکثر پیوند رو با این عزیزان داشته باشیم و به سهم خودمون اعلام بکنیم که همبستگی در این سطح رو در واقع به این معنی میدونیم که اونها هدایتگر و پیشوا در این رابطه هستن و به هر حال نقش این زنان برجسته است که از نسل‌های مختلف هستن و به هر حال شرایط متفاوتی رو دارن، قطعا افکار و نظرهای متفاوتی رو دارن، ولی که در یک موضوع که حق زندگی است، حق آزادی است، لغو حکم اعدام، اونها مشترک هستن و ما هم در واقع نیروهای مدافع حقوق بشر در تمام دنیا از این حق و تمام وجود دفاع میکنه.
اشاره کردید به 700 روز تحصن، در این مورد ممکنه به ما توضیح بدید؟ این تحصن اگر اشتباه نکنم در وین هست، درسته؟
بله، ما در مقابل مقر سازمان ملل متحد در وین این هفته 700 روز رو هم خواهیم داشت. امروز که با شما صحبت میکنم 694 روز از این تحصن میگذره. ما 10 روز بعد از اینکه مهسا امینی جان باخت این تحصن رو شروع کردیم برای دادخواهی عزیزانی که جانشون رو از دست داده بودن، تمامیت بدنیشون رو از دست بودن، چشمشون رو از دست داده بودن و به هر حال قطع نخایی شدن و امثال این. و طبیعیه که برای آزادی زندانیان سیاسی لغو حکم اعدام و نه به جمهوری اسلامی که در خیابان‌های تهران فریاد زده می‌شد این تحصن رو آغاز کردیم و با این امید که وقتی عزیزان در کشور گلوله‌های داغ می‌خورن حداقل ما در این ساعت که اینجا حضور داشته باشیم، حالا بعد در سرما و گرمای معینی که وجود داره، حداقل این همبستگی رو بتونیم با اونها داشته باشیم و تلاش کردیم که بتونیم این رو تا اونجایی که میشه ادامه بدیم، ولی به هر حال نهایتاً در پایان 700 روز این تحصن رو پایان خواهیم داد در یک شنبه که پیش است.
صدای حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر ساکن وین رو میشنیدین.
گردآفرید روایتی از ورزشکاران زن ایرانی که یا قهرمانن یا میتونستن قهرمان باشن. من نسرین افشار هستم و شما رو در این پادکست همراهی میکنم. گردآفرید که تنها زن پهلوان شاهنامه است، بهانه‌ای شد تا اسم این پادکست رو از روی اون و حماسه های کهن ایرانی بردارم.
کجا نام او گردآفرید که چون او به جنگم درون کس ندید؟
تو این پادکست از نشدن ها میگیم، از قصه هایی میگیم که خیلی ها دوست دارن شنیده نشه.
گردآفرید هر دو هفته یک بار.
بله، وزیر کشور بریتانیا در راستای مبارزه با آنچه زن ستیزی فزاینده میخواند دستور داده قوانین موجود در مبارزه با افراط‌گرایی در این کشور بازنگری بشه. قراره در قوانین جدید بریتانیا ترویج زن ستیزی در کنار تبلیغ افراط‌گرایی اسلامی و ملی‌گرایی افراطی قرار بگیره. جزئیات بیشتر رو در گزارش مهران کریمی بشنویم.
وزیر کشور بریتانیا متعهد شده است که با ترویج آنچه او باورهای نفرت انگیز می‌خواند مقابله کند. ایوت کوپر وزیر کشور دولت جدید بریتانیا اعلام کرد که در چارچوب یک بازنگری جدید در قوانین این کشور با باورهای به گفته او نفرت پراکنی از جمله زن ستیزی شدید مبارزه خواهد شد. نکته جالب توجه این است که در این بازبینی زن ستیزی برای اولین بار در بریتانیا ذیل عناوین افراط‌گرایی طبقه بندی می‌شود، در کنار افراط‌گرایی اسلامی و ملی‌گرایی افراطی. وزیر کشور بریتانیا معتقد است که شکاف‌هایی در قوانین فعلی این کشور برای مقابله با افراط‌گرایی وجود دارد که مانع برخورد با زن ستیزی افراطی و آنچه او تبلیغ نفرت پراکنی علیه زنان در جامعه می‌خواند می‌شوند. ایوت کوپر معتقد است که نوجوانان از طریق شبکه‌های اجتماعی شستشوی مغزی شوند. از چهره‌های جنجالی در شبکه‌های اجتماعی که در سال‌های اخیر به ترویج زن ستیزی متهم شدند میتوان به برادران تیت اشاره کرد. اندرو و تریستان تیت هر دو ورزشکاران سابق رشته کیک بوکسینگ و شهروندان دو تابعیتی بریتانیایی آمریکایی هستند. این دو برادر که در شبکه‌های اجتماعی میلیون‌ها دنبال کننده دارند به اتهام قاچاق انسان، تجاوز، تشکیل یک باند تبهکار و سوء استفاده جنسی از زنان بازداشت و در انتظار محاکمه در حبس خانگی هستند. سرویس جهانی بی بی سی به جزئیاتی تکان دهنده از شواهدی که دادستان‌های رومانی علیه این دو برادر گردآوری کردند دست یافته است. یکی از این شواهد پیام صوتی است که در آن تریستا تیت زنان را فاحشه می‌خواند و می‌گوید آنها را به بردگی می‌کشد. در سال‌های اخیر ترویج جنبش زن ستیز اینسل هم موجب نگرانی شماری از فعالان حقوق زنان شده است. اینسل مخفف involuntary celibate است. طرفداران این جنبش خود را مردانی معرفی می‌کنند که به صورت غیر ارادی مجرد هستند و به دلیل عدم توانایی در برقراری رابطه جنسی با زنان از آنها متنفرند.
گزارش هومن مهران کریمی رو میشنیدید. اما همکارم رضا جمالی بار دیگه اینجای استودیو با منه و با شما که تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو با ما در میون بذاره. رضا
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. در ادامه تلاش‌های دولت آمریکا برای برقراری آتش بس در غزه و آزادی گروگان‌ها، آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در اورشلیم دیدار کرد. پس از این ملاقات دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد این دیدار تقریباً 3 ساعته در یک فضای خوب و مثبت برگزار شده است. بنیامین نتانیاهو گفته است که بر تعهد اسرائیل به آخرین پیشنهاد آمریکا در مورد آزادی گروگان‌ها با در نظر گرفتن نیازهای امنیتی اسرائیل تاکید کرده است. در همین حال وزیر امور خارجه آمریکا هم روز دوشنبه هشدار داد که مذاکرات فعلی برای آتش بس در غزه و توافق برای آزادی گروگان‌ها احتمالاً آخرین فرصت برای دست یافتن به یک صلح پایدار است. این در حالی است که گروه افراطی حماس پیشنهادهای جدید مطرح شده در مذاکرات آتش بس را رد کرده و مدعی شده که نخست وزیر اسرائیل بر سر دستیابی به توافق مانع ایجاد می‌کند. در خبر دیگر گروه هواپیمایی لوفتانزا آلمان هم روز دوشنبه اعلام کرد تعلیق پروازهای خود به تل آویو، تهران، بیروت، عمان و اربیل در اقلیم کردستان عراق را به دلیل نگرانی از تشدید تنش‌ها در منطقه تا 26 ماه اوت برابر با 5 شهریور تمدید کرده. توقف پروازهای این گروه تا روز چهارشنبه هفته جاری برقرار بود. در پی انتشار گزارش‌ها از ضرب و شتم زنان معترض در زندان اوین، از جمله نرگس محمدی برنده نوبل صلح، گروهی از فعالان حقوق بشر خواستار تحقیقات بین‌المللی در این زمینه شدند. در این بیانیه که در چند روزنامه اروپایی منتشر شده، ضمن نگرانی از وضعیت زندانیان زن در اوین آمده که این زندانیان سیاسی که حدود 70 نفر هستند، تنها به دلیل مبارزاتشان برای آزادی و حقوق بشر در ایران خودسرانه بازداشت شدند. این بیانیه خشونت اخیر زندانبانان علیه این زنان زندانی را محکوم کرده است. در خبر دیگر منابع حقوق بشری گزارش دادند که بامداد روز دوشنبه دست کم 8 نفر در زندانهای یزد و شیراز اعدام شدند. اجرای حکم اعدام 5 نفر در زندان یزد شامل 3 شهروند بلوچ و 2 تبعی افغانستان بوده است. سازمان حقوق بشر ایران هم از اعدام 3 تن در زندان عادل‌آباد شیراز خبر داده است. اتهامات تمامی این زندانیان مرتبط با مواد مخدر و یا قتل عنوان شده است. گارد ساحلی ایتالیا روز دوشنبه اعلام کرد بر اثر طوفان شدید و غرق شدن یک قایق تفریحی گران قیمت در نزدیکی پالرمو مرکز سیسیل 1 تن کشته و 6 نفر دیگر مفقود شدند. به گزارش رویترز این قایق 56 متری در بریتانیا ثبت شده بود و پیش از غرق شدن 22 سرنشین داشت. سخنگوی وزارت امور خارجه بریتانیا اعلام کرده که مقامات این کشور با ایتالیا در مورد این حادثه در تماس هستند و تحقیقات در خصوص این حادثه آغاز شده است. مجلس شورای اسلامی هم روز دوشنبه در 3rd روز از بررسی صلاحیت کابینه مسعود پزشکیان به بررسی وضعیت چند وزیر دیگر پرداخت. جلسه روز گذشته بررسی اسماعیل خطیب، عبدالناصر همتی، عباس عراقچی، محمد رضا ظفرقندی و احمد میدری به عنوان گزینه‌های وزارت اطلاعات، اقتصاد، خارجه، بهداشت و تعاون اختصاص داشت.
ممنون رضا. رضا جمالی بود همکارم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. با شما
با ایستگاه 19 همراه هستید.
بریم دوباره به ایران. گزارش از ایران حاکی از اینه که اعتراض پرستاران در شمالی از شهرهای کشور روز دوشنبه وارد 3rd روز شده. بشنویم از هومن عسکری.
تجمع اعتراضی پرستاران در عراق که همزمان با چندین شهر دیگر دست از کار کشیدند و شعار می دهند تنها ترین رسته ایم، از وعده ها خسته ایم. اعتراضی که از بیمارستان امام رضای مشهد شروع شد حالا به 3rd روز رسیده. فریاد اعتراض پرستارانی که می گویند حقوق 1 ساعتشان تنها معادل بهای 1 عدد بستنی چوبی است. پرستارانی که بعد از معلمان و بازنشستگان و کارگران می گویند که تورم در کشور دلاری است و حقوق آنها ریالی. که سفرهشان خالی است، که 1 اختلاس کم بشود حقشان پرداخت می شود.
یک اختلاس کم بشه حق ما داده می شه.
یک پرستار ساکن مشهد که به دلایل امنیتی نخواست نام و صدایش پخش شود، درباره دلایل اعتراض همکارانش به رادیو فردا چنین میگوید، با این توضیح که پاسخ او برای پخش از رادیو بازخوانی شده است.
صدای اعتراض پرستارا دو دلیل عمده داره. یکی این که ساعت اضافه کاری رو اجباری گذاشتن با ساعتی 20000 تومان که همین مبلغ رو هم از اردیبهشت تا حالا پرداخت نکردن. علاوه بر اون حقوق پرستاری هم به موقع پرداخت نمیشه. قانون بهره‌وری که چند ساله دستورش از طرف ریاست جمهوری وقت به تصویب رسیده به درستی اجرا نمیشه. نیروی پرستاری کمه. پرستارا اکثرا از کشور خارج شدن، خصوصا به کشورهای عربی. در شیفتا بیماران تعداد زیاد و نیروی پرستاری کم. بیشتر اعتراضات پیرامون همین مسائله.
در حالی که بنابر آمار رسمی در شرایط کنونی هم نظام درمانی ایران با بحران کمبود پرستار روبروست، وضعیت نامناسب معیشتی در سالهای اخیر موجب شده بسیاری از پرستاران به کشورهای دیگر مهاجرت کنند. تا جایی که محمد شریفی مقدم، دبیر کل خانه پرستار ایران، در گفتگو با روزنامه شرق میگوید ایران به مرکز تربیت پرستار برای دیگر کشورها تبدیل شده.
ما تربیت میکنیم برای کجا؟ برای اروپا، برای امریکا، برای حوزه خلیج فارس نیروی زبده و ماهر رو، چون فقط دانش نیست، این پرستاری که فارغ التحصیل میشه باید بیاد تو فضا، اون به صورت مهارتاشو به صورت تجربی کسب بکنه. بنابراین خیلی هزینه میشه، یعنی مردم هزینه های اینی که یک پرستاری پزشک مثلا فرضاً مهارت های لازمو کسب بکنه، تا 5-6 سال بعد حالا میشه یک پرستار با تجربه، در اوج تجربه میره کشورهای به اصطلاح اروپا، الان حوزه خلیج فارس حالا شاید کمتر.
آقای شریفی مقدم در جریان اعتراض‌های مشابه در گذشته از احضار پرستاران و فشارهای امنیتی بر آنان خبر داده بود، در حالی که تنها اندکی پیش از آن پرستاران و کادر درمانی کشور را تکریم می‌کردند که خط مقدم نبرد با همگیری کرونا و مرگ و میر شهروندان هستند.
عاشقانه مشغول به خدمت هستند و امیدواریم که خداوند صحیح و سالم نگهشون داره در این روزهای سیاه کرونایی که واقعاً هم خبرهای عجیب غریبی میشنویم، هم تصاویر عجیب غریبی.
وحشت و مرگ دوران همگیری کرونا در ایران هنوز در یادها باقی مانده. کار به جایی رسیده بود که کادر درمانی را در ردیف رزمنده های دوران جنگ ایران و عراق دانستند و جوانمرگ شدنشان را هم عرض آنچه در ادبیات جمهوری اسلامی شهادت نامیده می شود. اینک در شرایطی که مجلس شورای اسلامی در حال بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی مسعود پزشکیان است، برخی می گویند این اعتراض شاید آزمون خوبی برای آقای پزشکیان باشد. او که خود پزشک است و زمانی وزیر بهداشت بوده، با گرفتاری‌های بهداشت و درمان کشور ناآشنا نیست. گرفتاری‌هایی که پرستاران معترض می‌گویند مهمترینشان تعرفه‌های نامتناسب، عدم اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و لغو اضافه کاری اجباری بوده است.
گزارش هومن عسکری رو می‌شنیدین.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
رئیس جمهور فدراسیون روسیه دیشب برای دیداری دو روزه وارد پایتخت جمهوری آذربایجان شد. این نخستین سفر ولادیمیر پوتین به باکو از سال 2018، 6 سال پیش محسوب میشه. بحث درباره موضوعات منطقه‌ای و از جمله روابط آذربایجان و ارمنستان از موارد اصلی دستور کار این سفر محسوب میشه. بشنویم از کامبیز کراماتی.
ولادیمیر پوتین شامگاه یک شنبه با استقبال گرم الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان و همسرش مهربان علیوا وارد باکو شد. این دومین سفر رهبر روسیه به باکو از حدود 6 سال پیش محسوب می شود. جمهوری آذربایجان از امضا کنندگان اساسنامه روم نیست و از این رو حکم دادگاه کیفری بین‌المللی درباره بازداشت ولادیمیر پوتین به اتهام جنایت جنگی در اوکراین هم در این کشور نافذ نیست. بر اساس بیانیه کرملین، قرار بود در این سفر دو روزه رئیس جمهور فدراسیون روسیه علاوه بر روابط دو جانبه درباره مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی هم با همتای آذری‌اش رایزنی کند. آنطور که کرملین اعلام کرده، آنچه که توسعه بیشتر اتحاد و شراکت استراتژیک روسیه و آذربایجان خوانده شده، یکی از مهمترین موضوعات گفتگوهای رهبران دو کشور است. موضوعی که الهام علیف هم بر آن تاکید کرد.
باید یادآوری کنم که از سطح همکاری کشورهامون بسیار راضی هستیم. طبیعتاً در حوزه‌های انرژی و حمل و نقل همکاری می‌کنیم و البته به همکاری در زمینه‌های بشردوستانه و بسیاری حوزه‌های دیگر هم توجه ویژه‌ای داریم.
سران دو کشور با حضور در یک نشست مشترک چندین سند همکاری جدید را امضا کردند. ولادیمیر پوتین هم با تاکید بر روند رو به رشد همکاری‌های اقتصادی باکو و مسکو به وجود پتانسیل‌های بالا برای گسترش بیشتر همکاری‌های دو جانبه در زمین‌های گوناگون اشاره کرد. رئیس جمهور فدراسیون روسیه همزمان تاکید کرد که کشورش آماده است هر کاری که می‌تواند برای کمک به توافق صلح جمهوری آذربایجان و ارمنستان انجام دهد.
اگر بتوانیم برای تسهیل امضای پیمان آتش‌بس بین ارمنستان و آذربایجان کاری بکنیم و مثلا همونطور که بارها صحبت کرده ایم با مشخص کردن و علامت‌گذاری مرز موانع توسعه اقتصاد و ترابری را رفع کنیم، خیلی خوشحال خواهیم شد. قطعا بعد از این دیدار با نخست وزیر پاشینیان هم تماس گرفته و او را از نتایج مذاکرات جاری مطلع می‌کنم.
جمهوری آذربایجان و ارمنستان سالها بر سر منطقه قره‌باغ کوهستانی با هم اختلاف داشتند. اختلافاتی که گاه به جنگ و خونریزی هم کشیده و هر از گاهی هم با وساطت دیگران و به خصوص روسیه به آتش‌بس‌های موقت منجر شده است. کمتر از یک سال پیش بود که آذربایجان در حمله برق‌آسا بار دیگر کنترل این منطقه را در اختیار گرفت، موضوعی که باعث تنش‌ها و اعتراضات گسترده‌ای در ایروان و بر علیه دولت نیکول پاشینیان شد. با وجود این اعتراضات اما دولت‌های دو کشور از همان زمان مذاکراتی را برای دستیابی به صلح پایدار آغاز کردند، مذاکراتی که گرچه پیشرفت‌هایی هم داشته اما در مواردی گره خورده است، از جمله به دلیل خواسته باکو برای تغییر بخش‌هایی از قانون اساسی ارمنستان که به قره‌باغ کوهستانی اشاره دارد. ارمنستان که به طور سنتی متحد نزدیک روسیه محسوب می‌شده، از موضع‌گیری‌های اخیر مسکو در قبال اختلافات ایروان باکو ناراضی است و از این رو با فاصله گرفتن از کرملین روابط خود را با غرب بهبود بخشیده است، موضوعی که به هیچ وجه به مزاج روسیه خوش نیامده است. مسکو هر دو عضو پیشین اتحاد جماهیر شوروی را بخشی از دایره نفوذ خود قلمداد می‌کند و از این رو نزدیک شدن ایروان به غرب به خصوص به واشنگتن را برنمی‌تابد. در این میان جمهوری آذربایجان هم گرچه یکی از شرکای نزدیک مسکو به شمار می‌رود اما همزمان از مهمترین تأمین کنندگان انرژی کشورهای غربی هم محسوب می‌شود. تحولاتی که در کنار بحران جنگ اوکراین روابط بین‌المللی مسکو را با پیچیدگی‌های زیاد و کم سابقه ای روبرو کرده است.
گزارش کامبیز کراماتی رو می‌شنیدین.
من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 ظهر اونجا ولوشی چقدر خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدم ها چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزای مختلفه، میز موسیقی، میز کتاب، میز پادکست، میز سینما و سریال.
یه قسمت‌هایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
اصلا کلن میگیم میخندیم بابا.
باشه دیگه، خب دستتون درد نکنه.
مطمئنی؟ کلی میز دیگه داریم ها.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران. زنده از رادیو فردا.
خب بریم به آمریکا، جایی که از امروز کنوانسیون ملی حزب دموکرات کار خودش رو با سخنرانی خداحافظی جو بایدن و سپردن رهبری حزب از سوی او به کامالا هریس آغاز میکنه. کنوانسیون حزب دموکرات در شیکاگو به نوعی به مثابه سپردن مشعل رهبری دموکرات از جو بایدن 81 ساله به کامالا هریس 59 ساله تلقی شده و انتظار میره که کنوانسیون نه تنها عرصه کشمکش جناح‌های مختلف حزب که صحنه‌ای برای صداهای جدیدی در حزب باشه که در آینده نزدیک بخوان برای مناسب کلیدی به ویژه در صورت پیروزی کامالا هریس در انتخابات ریاست جمهوری رقابت بکنن. دو ماه و نیم باقی مونده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا. با امید معماریان، روزنامه‌نگار ساکن آمریکا، درباره همین کنوانسیون گفتگو کردم که میشنوید.
امروز کنوانسیون دموکرات‌ها در شهر شیکاگو به مدت 4 روز برگزار میشه و در واقع این گرد همایی هستش که نمایندگان حزبی از سراسر کشور از 50 ایالت مختلف دور هم جمع میشن و در طی این 4 روز ما با خطوط رسمی سیاستگذاری های مرتبط با حزب دموکرات در 4 سال آینده آشنا میشیم. بسیاری از نمایندگان کنگره آمریکا، چه سنا، چه مجلس نمایندگان، سناهای مجلس نمایندگان ایالتی، فرماندارها و بسیاری از شخصیت های مرتبط با حزب دموکرات در این گرد همایی شرکت خواهند داشت. در روز اول این گرد همایی که امروز هستش، آقای بایدن قرار هستش صحبت بکنه. معمولا رئیس جمهور که خودش کسی هستش که میخواد کاندیدا هست، میخواد برای دولت از انتخاب بشه، فردی هستش که روز آخر و آخرین نفری است که صحبت میکنه. ولی خب همونطور که شما میدونین و شنوندگان عزیز، این دوره بسیار دوره منحصر به فردی است، از جهت اینکه رئیس جمهور کنونی آمریکا ماه گذشته کنارگیری کرد از کاندیداتوری و فرد دیگری الان معرفی شده، خانم هریس، و برای همین آقای بایدن امروز در واقع سخنرانی خواهد کرد روز اول این گرد همایی و یک جوری خواهد سپرد این بحث ها رو به نفر بعدی و افراد سه روز دیگه، در موقع در خصوص خانم هریس صحبت خواهند کرد و از این جهت متفاوت هست. در طی روزهای آینده شخصیت های مطرح حزب دموکرات از جمله آقای بیل کلینتون، همسرش خانم هیلاری کلینتون، اوباما ها، میشل اوباما، باراک اوباما و بسیاری از فرماندارها و شخصیت های مطرح دموکرات صحبت خواهند کرد و یک فضایی رو ترسیم خواهند کرد از در خصوص سیاست گذاری مرتبط با حزب دموکرات و برنامه‌ای که اینا دارن برای 4 سال آینده.
معمولا توی این کنوانسیون ها نامزد رسمی رو دموکرات ها یا حالا تو کنوانسیون جمهوری خواهان هم همینطور معرفی میکنن. با توجه به اینکه هنوز درسته کامالا هریس به عنوان نامزد رسمی دموکرات ها اعلام نشده، ولی تقریبا این انتخاب صورت گرفته، میخوایم بدونیم این کنوانسیون چه اهمیتی داره الان؟
اهمیتش این استش که در طی 4 روز دموکرات‌ها فرصت دارن که چهره برها جدیدی رو ارائه کنن از خانم هریس و به مردم بشناسونن، برای اینکه خب ایشون 4 سال معاون رئیس جمهور بوده، قبلش سناتور ایالت کالیفرنیا بوده، قبلش دادستان ایالت کالیفرنیا بوده، ولی الان میخواد که رئیس جمهور بشه و ایشون در انتخابات مقدماتی شرکت نکرده چون که روی بلیت آقای بایدن بوده و آقای بایدن هم خب الان کنارگیری کردن. بنابراین مردم میخوان بدونن که به طور کامل که خود ایشون و کسانی که ازشون طرفداری میکنن، هواداران حزبیشون، مقامات دیگه حزب دموکرات، کسایی که دموکرات دیگه که در ایالت‌های مختلف سمت دارن، برنامه‌شون برای مثلا اقتصاد، مهاجرین در آمریکا، مسائل مرتبط با سیاست خارجه، مسائل مرتبط با مثلا سخت جنین و مسائل اجتماعی دیگه چی هستش. از این جهت خب مهم هستش که بتونن که این گفتگو رو مردم هم داشته باشن. به علاوه وقتی که گرد همایی حزبی برگزار میشه، تقریبا میشه گفت 4 روز رسانه ها خب به این گرد همایی خواهند پرداخت و براشون خب از نظر این که بتونن که یک موج ایجاد کنن در جریان رسانه‌ای آمریکا خب میتونه مهم باشه و معمولا وقتی که گرد همایی برگزار میشه 1-2% کاندیدای اون حزب در نظرسنجی ها میزان محبوبیتش مقبولیتش بالاتر میره. البته این موقتی هست و باید دید که بعد از این گرد همایی چه اتفاقاتی رقم خواهد خورد و این خودش باعث خواهد شد که به هر حال ما با یک شرایط تثبیت شده ای مواجه باشیم. ولی برای دموکرات سال بسیار خاصی هست، به خاطر اینکه یک ماه پیش فکر میکردن که خب آقای بایدن کاندیدای حزب دموکرات هست، آقای بایدن وضع سلامتیشون خب در یه شرایطی نبود که بتونه که رضایت هواداران خودش رو جلب کنه. ایشون کنارگیری کردن و از وقتی ایشون کنارگیری کردن یک انرژی متفاوتی به حزب دموکرات تزریق شده. باید دید که آیا این انرژی که تزریق شده قابل سرایت هست به بخش‌های دیگه مثل مستقل ها که رأیشون بسیار کلیدی هست برای پیروزی یک کاندیدا در انتخابات ریاست جمهوری، یا اینکه فقط دموکرات ها رو به خودشون جلب کردن. یک گرد همایی خاصی هست به خاطر اینکه چون خانم هریس در انتخابات مقدماتی شرکت نکرده بود، خیلی باورشون این بود که ممکن استش که انتخاب کاندیدای جدید برسه به همین گرد همایی، به این کنوانسیون، و در واقع نمایندگان حزبی یه جور مجبور باشن در صحنه در واقع این گرد همایی، در جریان این گرد همایی بخوان کاندیدای خودش انتخاب بکنن که از نظر تکنیکی، از نظر لوجستیکی، از نظر شرایط سیاسی که وجود داره شاید کار بسیار دشواری می بود. ولی خانم هریس و دموکرات تونستن که در طی بعد چند روز از اینکه آقای بایدن کنارگیری کرد کاندیدا رو مشخص بکنن و حمایت اعضای حزبی و اون دلیگیتای حزبی رو خود در واقع پشت خودشون بیارن و دیگه کار رو تموم بکنن. و بنابراین مثل کنوانسیون جمهوری خواهان این هم یک گرد همایی خواهد بود که به هر حال در آخرش به این خط خواهد شد که خانم هریس کاندیداتوری رسمی حزب دموکرات رو قبول خواهد کرد.
صدای امید معماریان، روزنامه‌نگار ساکن آمریکا رو میشنیدید. اما بریم این بار به هندوستان، جایی که همچنان در پی تجاوز به یک پزشک زن و قتل او در بیمارستانی در کلکته در خشم و اعتراض به سر میبره. پس از یک اعتصاب 24 ساعته در روز شنبه، حالا وزارت بهداشت هند قول داده کمیته هایی برای حمایت و پیشگیری از چنین خشونت هایی رو تأسیس بکنه. اما معترضان میگن این اقدامات کافی نیست. بشنویم از اردشیر طیبی.
خشم و اندوه در میان پزشکان هند، وحشت در جامعه. مرگ خشونتبار پزشکی جوان در یک مرکز درمانی در هند موجی از اعتراضات در این کشور را به راه انداخته است. تازه ترین مورد در کشوری که تنها از سال 2022 تا کنون بیش از 31,000 مورد تجاوز در آن به ثبت رسیده. اعتراضات در آخر هفته‌ای که گذشت به اوج خود رسید و پزشکان در سراسر هند برای 24 ساعت دست از کار کشیدند و مگر در موارد اورژانسی از پذیرش بیماران امتناع کردند. ده‌ها هزار نفر نیز در روزهای گذشته در خیابان‌های سراسر کشور تظاهرات برگزار کردند و خواستار برقراری عدالت برای این قربانی 31 ساله و حفظ امنیت زنان در محیط‌های کاری شدند. ماجرا از 8 آگوست در بیمارستان دولتی دانشکده پزشکی آرژی کار در کلکته آغاز شد. قربانی دانشجوی سال دوم پزشکی در این دانشگاه بود که در دپارتمان ریه در این بیمارستان در شیفت شب مشغول کار بود. کمی بعد از نیمه شب او شام را با همکارانش صرف کرد و بعد تصمیم گرفت در سالن سمینار این دانشکده چرتی بزند. فردای آن روز بدن نیمه عریان او با آثاری از جراحت افتاده بر تشکی با لکه‌های خون پیدا شد. خیلی زود و با گزارش واقعه پلیس دست به کار تحقیق شد. گزارش کالبد شکافی نشان می‌داد که مقتول مورد خشونت جنسی قرار گرفته است.
یک دختری در محیط امن خودش بوده، بهش تجاوز شده و به قتل رسیده. این اصلا خوب نیست.
در صحنه جرم پلیس از جمله یک هدفون بلوتوث را به عنوان مدارک محتمل جمع‌آوری کرده بود. محل وقوع حادثه هیچ دوربین مداربسته‌ای نداشت و پلیس در تحقیقات خود به سایر دوربین‌های بیمارستان رجوع کرد تا بتواند فهرستی از افرادی تهیه کند که در آن ساعات در محل رفت و آمد کرده بودند. یکی از آنان فردی به نام سانجای روی بود که حوالی ساعت 4 صبح در اطراف ساختمان دیده شده که یک هدفون بلوتوث بر روی گردن خود دارد. تصاویر دوربین‌های مداربسته نشان می‌دهد که 40 دقیقه بعد وقتی سانجای روی بیمارستان را ترک می‌کند، دیگر این هدفون را با خود ندارد. در پی این تحقیقات پلیس تمام مظنون‌ها از جمله سانجای روی را احضار کرد و پس از بازجویی‌ها امکان اتصال هر یک از گوشی‌های تلفن همراه مظنونین با هدفون بلوتوثی که در صحنه پیدا شده بود را امتحان کردند و متوجه شدند که هدفون بیدرنگ به گوشی تلفن همراه سانجای روی متصل شد و بر همین اساس او را فوراً بازداشت کردند و او کمی بعد به انجام این جنایت اعتراف کرد.
هنوز تحقیقات در مراحل ابتدایی است و در حال بررسی هستیم که آیا او تنها بوده یا شخص دیگری هم با او شریک بودند. به این سوالات در زمان مقتضی پاسخ داده خواهد شد.
نارندرا مودی نخست وزیر هند در نخستین واکنش عمومی خود به این واقعه گفت مردم به شدت خشمگین هستند. او همچنین از نهادهای این کشور خواست تا جرائم علیه زنان را جدی بگیرند و آنان را با اولویت بیشتری مورد بررسی قرار دهند. اما این صحبت‌های آقای مودی همچون خود حادثه تکراری است. او 12 سال پیش نیز پس از تجاوز گروهی به یک دانشجوی 23 ساله در اتوبوس در حال حرکتی در دهلی نو اظهاراتی تقریبا مشابه انجام داده بود. اعتراضاتی که پس از آن واقعه دردناک رخ داد منجر به سخت‌تر شدن قوانین شد. 4 متهم آن 7 سال بعد در حالی به دار آویخته شدند که صدها نفر در مقابل زندان جشن و پایکوبی می‌کردند. ولی از آن زمان تا کنون چیز زیادی تغییر نکرده. بسیاری از زنان هندی همچنان به پلیس و سیستم قضایی بی‌اعتماد هستند و شکایات قربانیان به ویژه اگر از طبقات پایین‌تر جامعه باشند سالها معلق می‌ماند و برخی مظنونین به قید وثیقه آزاد می‌شوند. پزشکان زن هندی در معرض خطرات بیشتری قرار دارند. آنان علاوه بر مشکلات زنان در جامعه هند، مانند همکاران مرد خود به طور مکرر شاهد خشونت در محل کار هستند و گزارش‌های مکرری از حمله بستگان بیمار به کادر پزشکی به ویژه پس از فوت بیمار منتشر شده است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد در هند هر 15 دقیقه یک مورد جدید تجاوز به ثبت می‌رسد. فعالان حقوق زنان در هند تأکید می‌کنند که تعداد واقعی احتمالاً بسیار بیشتر است. وزارت بهداشت هند قول داده که کمیته‌ای تازه برای اتخاذ تدابیر امنیتی برای کادر درمان این کشور تأسیس خواهد کرد و از معترضان خواست تا به بیمارستان‌های محل کار خود بازگردند. با این حال، انجمن پزشکان هند و سایر معترضان در خیابان قانع نشدند. آنها تأکید دارند که کمیته‌های مشابه در گذشته تقریباً هیچ بهبودی ایجاد نکردند.
گزارش اردشیر طیبی رو میشنیدین.
چکاپ، پادکست جدید رادیو فردا، پل ارتباطی شما با پزشکان و یک هفته در میان روزهای عادی نمیتونید اون رو بشنوید. از ما در پیام رسان تلگرام با شناسه @checkupfarda بپرسید و پاسخها رو از پزشکان در چکاپ بشنوید. پس هرچه میخواهد دل تنگت بپرس.
خواص شگفت‌انگیز میوه‌ها بر هیچ فردی پوشیده نیست. یافته‌های علمی حتی بر این خواص هم افزوده و نشون میده که مصرف میوه‌ها میتونه از بروز بیماری‌های مرتبط با افسردگی در سنین پیری جلوگیری کنه. بشنویم از شاهین بشیری.
دانسته‌های ما تا کنون حاکی از آن بود که وجود میوه در رژیم غذایی باعث افزایش فیبر یا الیاف مورد نیاز بدن و بالا رفتن سطح آنتی اکسیدان‌ها شده و تنوع رژیم غذایی را افزایش می‌دهد. اما اکنون نتایج یک مطالعه جدید علمی ثابت کرده است که ظرف میوه شما ممکن است امکان بالقوه پیشگیری از افسردگی در آینده را نیز به شما هدیه کند. نتیجه مطالعه‌ای که جوان امسال در مجله تغذیه، سلامت و پیری منتشر شد نشان داد افرادی که در میانسالی میوه بیشتری می‌خوردند در سنین بالاتر میزان افسردگی کمتری داشتند. این یافته‌ها می‌تواند تأثیر معناداری بر پیشگیری از یک وضعیت عدم سلامت روانی که در جمعیت‌های مسن‌تر بسیار رایج است داشته باشد. وون پویکو، نویسنده ارشد این مطالعه، می‌گوید مطالعات در سراسر جهان تخمین زده اند که شیوع علائم افسردگی در اواخر عمر از 17.1% تا 34.4% متغیر است و در میان افرادی که علائم افسردگی خفیف یا تحت بالینی دارند 8-10% ممکن است هر ساله به افسردگی اساسی تبدیل شود. خانم کوه، استاد دانشگاه ملی سنگاپور، در برنامه تحقیقاتی برگردان سلامت طول عمر تأکید کرد که این موضوع با کاهش کیفیت زندگی و افزایش خطر ابتلا به بیماری و مرگ و میر مرتبط است. تحقیق مجله تغذیه، سلامت و پیری با داده‌های مربوط به سال‌های 1993 تا 1998 آغاز شد. در این زمان از 13738 بزرگسال در سنگاپور خواسته شد تا به سوالات دقیق در مورد مصرف میوه و سبزیجات پاسخ دهند. سن پایه آنها حدود 52 سال و نیم بود و بیش از 2 دهه بعد در یک دوره مصاحبه بعدی بین سالهای 2014 تا 2016 زمانی که شرکت کنندگان میانگین سنی 72.5 سال داشتند مورد ارزیابی قرار گرفت. هرچه میوه بیشتری در پرسشنامه دهه 1990 قید شده بود، احتمال ابتلای افراد به افسردگی در 20 سال بعد کمتر میشد. میوه های مورد بحث 14 انتخاب خاص بودند که معمولا در سنگاپور مصرف می شود. در میان آنها پرتقال، نارنگی، پاپایا، موز و هندوانه به طور خاص با کاهش احتمال افسردگی مرتبط بودند. از سوی دیگر افزایش میوه نباید منجر به حذف سبزیجات شود. به گفته دکتر کوه، پیام این نیست که از مردم بخواهیم میوه ها را جایگزین سبزیجات کنند، بلکه به جای دسرهای شیرین، تنقلات خوشتم و غذاهای فوق فراوری شده، میوه ها را برای میان وعده های بعد از غذا یا بین وعده های غذایی باید مصرف کنند.
با همین گزارش شاهین بشیری میرسیم به پایان ایستگاه 19. من از شما خداحافظی میکنم، اما همچنان با رادیو فردا باشید و با همکارانم و بخشای دیگر.